الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما مولانا بقية الله في الأربعين أرواحنا خداه وأتلى الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم که فرمودید که اجماع همونجا این در مقیسون علی خودش اشکاله، مگر اجماع کی گفته؟ اگر اجماع غیر کاشفی داشتیم این میتواند مثلا دلالت و ظهور روایت رو عوض بکنه. عرض کنم که کسی هم که حرفی نزده که اجماع با اینکه حجت نیست ظهور دلیل رو از بین میبره. اگر حجت است و تازه اگر هم اجماع حجت بود باعث بشه ظهور منعقد شده واضح دلیل دیگری رو از بین ببرد، این معلوم نیست فرمایش تمامی باشه.
اما مثلا روایت بدید زیارت سید شاید رو واجبه بر فرض ظهورش در وجوده، اما اجماع علما ولی که نمیشه استفاده وجود نه هم بر استحباب ولی
نه اون
اجماع شهرت
بگید که
حالا
شهرت
مثلا
اون جمع عرفیه، اون جمع عرفیه، اون جمع عرفیه، اون اصلا جمع عرفیه مثل چی؟ مثل میفرماد که اغتسل جمعه، ظاهر این است که غسل جمعه واجبه. روایت دیگری میفرماد لا بأس به ترک غسل جمعه. درسته؟ خب اینا با هم در تعارض بدوی دارن، تنافی دارن، ولی جمع عرفی دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اغتسل جمعه ظاهر در وجوب غسل جمعه است، لا بأس به ترک غسل جمعه نص در عدم وجوبه. درسته؟ و دست عرف که بدیم، عرف به وسیله نص دال بر عدم وجوب از ظاهر در وجوب دست بر می‌دارد. ببینید به مقتضای جمع عرفی و لذابنده عرض میکنم و تایش چی میمونه؟ استحباب میمونه. یا مثلا میفرماید که موارد جمع عرفی مثل حاکم و محکوم، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، مثل حاکم و محکوم، نه همه جمع عرفیه. یا چیزایی مثل میفرماید لا تأکل جبن، این نست در ظهور در حرمت داره، نست در حرمت که نیست، شاید کراهت داشته باشه، اما لا بأس به اکل جبن، لا بأس به اکل جبن، این نست در عدم حرمته. درست؟ به وسیله نست در عدم حرمت دست از ظهور در لا تأکل الجبن در حرمت بر می‌داریم، تهش کراهت می‌مونه. عام و خاص او، ولی می‌بینید در همه این موارد یک اصل اولیه است و اون عرض من هم همینه، دقیقا همینه، و اون این که اگر لا تأکل الجبن حجتی نداشته باشین، حجت نباشه، روایت معتبر نباشه، لا تکل جبن، لا بأس ببخشید، لا بأس به اکل جبن یا لا بأس به ترک غسل جمعه، اگر روایت معتبری نداشته باشیم، شما میتونید به وسیله او دست از اغتسل جمعه لا تکل جبن بردارید؟ نمیتونید بردارید. و اجماع، اگر اجماع کاشف است، کاشف از دلیل معتبر است، مثل این دو تا روایت میشه، چون فرض اینه اجماع رو ما در صورتی حجت میگیم که کاشف باشه. حالا اجماعی بود، کاشف بود، اجماع قرصی داشتیم، فرض کنیم مثلا همین مثلا زیارت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و آله، خب اینجا این اجماع کاشف از دلیل چی میشه؟ دلیل معتبر میشه. این کاشف از روایتی مثلا حالا دلیل معتبره. اینجا این مثل اون اون میشه، اون میفرماید زور الحسین علیه السلام، میفرمایید زور امر به زیارت ظهور در وجود داره. لا بأس به ترک زیارت الحسین علیه السلامی که مستفاد از اجماعه. این نص در عدم وجوده، به وسیله نص در عدم وجود، نص از ظهور در وجود، این جمع عرفیه، این خیلی زیاد هم داره. و عرض بنده با ایشون اینه که شما میفرمایید مقاصد شریعت میتواند مزیق باشد، مزیق نص باشه. مزیق نص یعنی چی؟ یعنی این نص ظهوری داره، ظهور اطلاقی داره، بعد از کنم که یا ظهور عمومی اون دیگه فرق نمی کنه، یک ظهوری دارد. این به اصطلاح مقاصد به قول شما، این مقصد شریعت نسبتش با اون نسبتش مطلق و مقیده، عام و خاصه، میاد تغییرش میکنه، تخصیصش میزنه، تزییر به همینه دیگه، یا میاد تفسیرش میکنه. آیا شما میتوانید آیه ای را به وسیله روایتی که نقل شده است ولی سند ندارد میتونید تفسیر کنید؟ آره. تا روایت حجت نباشه میتونه مفسر آیه باشه؟
پس اون یه مقصد قطعیه، مثلا فقیه که برداشتی کرد از آیات مبین مقاصد شریعت اینه که مثلا اون آقایی که یه خانومی رو میگیره 80 سال به زور میکنه سر کنه، این مصاحبتی براش حالا غیر از هم ها بیاییم تمسک کنیم اون روایت ضعیفه.
ببینید این مطلبی که ایشون
فرقستان هم اطلاق داره، یا میتونم آیات مبین مقاصد شریعت
قریبه آفه باشه من یه جوری اصلاح رو به وقتی دقیق اصلا اونجا ربطی به
فرض کنید که قطعی مقصد
بله اونجا ربطی به مقاصد نداره. این مطلبی که ایشون هم منم گوش کردم و نسبت به بعضی از بزرگانم دادن اون جلسه رو و عرض کنم که اون بنده خدا هم به من برمودن اصلا حرف من این نبوده و بازم متاسفم هست که ایشون میاد در کل فقیه دونه مثال اینجوری رو میگیره و اینطور. اونجا خود شما در بیان حضرت عالی جواب فرمایشون بود، فرمودید که برای این خانم زندگی کردن با یک مرد شارب الخمر نمیدونم هزار تا عیب داره، به قول ایشون مجمع الرزائل، مجمع الخبائث، عرض کنم که حرجی هست.
از حرج رو مبارد نشید، ولی خلاف عدالتی که از مقاصد قطعی شانه هست.
ببینید نگاه کنید، ما وقتی که دلیل داریم، دلیل شرعی نه دلیل شرعی داریم، وقتی دلیل شرعی داریم، ما عرض کنم که وجه نداره سراغمون بریم. اگه ما باشیم و اون جواب میدیم اون رو، بگیم که ببینید گاهی اوقات ما که علم غیب نداریم، اشکال کار اینه که ما علم غیب نداریم، واقعیات عالم رو نمیدونیم چیه. چه بسا همین خانم اگر با همین شوهر صبر بکنه، خدای متعال، خدای متعال در قیامت مقامی به اون میده که میگه خدا ای کاش شوهر من صد برابر این بدتر بود.
آقا یعنی 80 سال بسید
بر... نه ببینید نه آقا اینکه اسلام که نگفته این رو، اسلام که نگفته این رو، اگر میگفت بله چه اشکال داره؟ یعنی اگر اسلام بود، من نمیگم اسلام گفته، مگر
80 سال زحمت بکشتن قیامت
دو تا خونه بدن چه اشکالی داره؟
بازم مسئله اجتماعی رو شرایط
خاص
می‌کنه. اگر دست خانم نه، مخلاق مسئله اجتماعی نیست که
بعضی وقت مسئله
اجتماعی که زن دستش بسته تر باشه. سلام علیکم. و هزاران مطلب داره که من وارد این بس الان نمیخوام بشم، ولی جوابای زیادی داره. ما بله ما بله بله بله. حالا این مثالا رو بنا شد که سوالات دیگر رو جناب آقای جلالی یه جلسه مخصوص اون بگذارن. حالا من که حالا فرمودید من عرض بکنم که سریع رد بشم. عرض کنم خدمتتون که ببینید این که اسلام طلاق رو به دست مرد داده دلیل داره، مصالحی داره. عرض کنم که شما الان ببینید یه خورده این شرایطی که توی چیزا چی میکنن توی مهنامه ها میگیرن، تعهد میگیرن از مرد، چه کار کرده با خانواده ها، چه کار کرده با خانوما، چقدر طلاق کمتر شده یا بیشتر شده با این مهنامه ها، با این شرایط شدید و غلیظ طلاق بیشتر شده یا کمتر شده؟
اوضاع اجتماعی
بهتر شده یا بدتر شده؟ زندگی ها صمیمی‌تر شده یا یعنی الان وقت این نیست من توضیح بخوام بدم. بله این مثل نه این میدونید که این مثل این میشه که به خدای متعال بگیم خدایا از کنم که خدا بارون میفرسته، بارون جام مردم نیاز دارن. البته یک خونه پیرزن ضعیف فقیری اون خونه رو خراب میکنه، اون اذیت میشه. خدا به خدا بگیم چرا بارون فرستادی؟ خدا بارون میفرسته، رحمتش اقتضا میکنه بارون بفرسته. البته خونه پیرزن هم به طور طبیعی چون بنا نیست با اعجاز فرا درست بشه، خونه پیرزن هم خراب میشه. حالا خونه پیرزن چطور درست بشه، چرا اون دور شده، اونا یه بحثای خودشو داره، چیا باید بیان درست کنن، اون بحثای خودشو داره. اینجا هم همینطوره. عرض کنم که یه مورد پیدا کردن و اون یه مورد پیدا کردن که در اسلام راه داره. این که من بعضی از اعاظم مراجع مرحوم گاهی اوقات این کارو می‌کردن، بعضی فقها بودن این کارو می‌کردن، وقتی براشون ثابت می‌شد زندگی یک خانومی واقعا حرجی است و واقعا حرجی است، از باب با اعمال ولایت طلاق میدادن. و این ما بیاییم برای این بگیم با مقاصد درست میشه؟ وقتی در اسلام داریم، حالا باید نمونه دیگری هم داره. حالا همین حرفه ایشون من اگر رسیدیم سر جای خودش میزنم انشاءالله. عرض کنم خدمتتون بحث در فرمایشات ایشون بود که ایشون وقتی بحث مقاصد رو مطرح میکنند خیلی یعنی عمده بحثشون روی نمونه هاییست که ذکر میکنند از کلمات فقها که اینها از باب مقاصده. یکیش رو حالا یادم نیست، احتمالاً هفته گذشته اشاره کردم، ولی هم این عبارت مرحوم امام رضوان الله علیه رو که ایشون بهش نسبت دادن عرض بکنم خدمتون. در صفحه 385 این کتاب فقه و مصلحت در صفحه 385 فرمودن از نمونه هایی که گذشت نمونه چهارم را میتوان شاهد این مدعا دانست. سی سد و هشتاد و پنج. یک، ساختن یا شکستن ظهور سند. ایشون در این تقریبا 5-600 به آخر صفحه 385 نمونه دیگر را میتوان انگاره برخی فقیهان امامیه دانست که عمومات و اطلاقات ادله دال بر صحت معاملات را شامل معاملات سفیهانه نمی دانند. اینو من خواهشم دقت بفرمایید در این عبارتی می خونم. با استناد به مقصد کلان شارع که رشد خرد انسانها و تکمیل و استقرار ارزش‌های اخلاقی است، ایشون میگن که با بنابراین دیدگاه عمومات و اطلاقات ادله امضا در معاملات با توجه به این مقصد کلان تخصیص و تقلیل زده می شود. آدرس دادن اینجا دو، عرض کنم که مکاسب محرمه مرحوم امام جلد یک صفحه 163. من تو اون صفحه اینو ندیدم، در یک جای دیگه عین همین مطلب رو، این مسئله معاملات صفحهی رو پیدا کردم. ایشون در مکاسب محرمه در جلد یک در صفحه 244 فرمودن، من عبارت امام رو میخونم دیگه، قضاوت با خودتون که آیا ایشون از باب مقاصد و شریعه فرموده عمومات عفو العقود اینجاها رو نمیگیره، معاملات سفیهانه رو نمیگیره، یا عرض کنم که از دلیل دیگری. من این عبارت رو میخونم، اولا معنا توضیح نمیدم که ذهن سروران عزیز به اصطلاح کانالیزه بشه به اصطلاح امروز. و یلحق به ما تقدم فی البطلان مالا منفعت اغلائیه له ولم یتعلق بهی غرض اون اغلائی کما لوش ترد چی تا و ذلک لان المعاملت السفهیه و تجارت معاملت السفهیه غیر اغلائیته ول ادلت العامه که قوله تعالی اوفو بالعقود و اهل الله البيع و تجارتا عن تراض غیر شاملت لها. اما چرا غیر شاملت؟ اما لعدم صدق تلک العناوین علیها، یعنی چی؟ کما لایق بود، اصلا اوفو بالعقود نمیگیره، اهل الله البین نمیگیره، تجارتا انتراز نمیگیره. چرا؟ چون این معامله غیر و علایی اصلا بهش بی گفته نمیشه، بهش عقد گفته نمیشه، بهش تجارت گفته نمیشه. خب این که ربطی به مقاصد نداره، درسته؟ و بله، و مع شک فالمرجع اصل الفساد او لنصرافها عنها، یا برفرض این که بیع و تجارت و این عقدش گفته بشه انصراف دارد از این، یعنی وفو بالعقود حل الله بیع از این بیع سفیهانه انصراف داره. چرا؟ فانها ادلتون امضائیتون لما لدى العقلاء و لیست به سبب تأسیس امر زائد على ذلك سیما مثل الاعمال السفهیت التي هي ازهوكة العقلاء و تتنفر عن حد با السلیمه. ایشون میفرمایند که یا به خاطر اینکه اصلا به اینا عقد گفته نمیشه، به گفته نمیشه، یا اگرم بگن انصراف داره. چرا انصراف داره؟ چون عفو بالعقود امضائیه، یعنی امضا میکنه مالد العقلا عقوده. عرض کنم که اون چیزی که عقلا به اصطلاح قبول دارن او داره امضا میفرماید. و عرض کنم که معاملات صفحی عقلا که معامل صفحی انجام نمیدن، که پس بنابراین معاملات صفحی را نمیگیرن. این این عبارت مرحوم امام بدون که من یک کلمه کم و زیاد بکنم عنایت فرمود. کجای این ازش فهمیده می شود این مطلب که و اطلاقات ادله بله دال بر صحت معاملات را شامل معاملات صفحی صفیحانه نمی دانند با استناد به مقصد کلان شارع که رشد خرد انسانها و تکمیل و استقرار ارزش های اخلاقی است. دو، المکاسب المحرمه مرحوم امام آدرس دادن. این کجاش فهمیده میشه؟ حالا ایشون چون تشریف ندارن، این کاش تشریف داشتن. من واقعا آرزوم اینه من که غرض شخصی ندارم، آرزوم اینه ایشون تشریف داشته باشن یا اینا رو، این ابهامات رو برطرف کنن، این اشکالات رو جواب بدن. هیچ اشکالی هم نداره، نه انسان کوچیک میشه، نه انسان از کنم که انسان خدا بزرگ میکنه. اینجا باشه اینا رو جواب بدن، اگه من اشتباه میکنم من دیگه تکرار نکنم. این عبارت کجاش فهمیده میشه که امام از میفرمان عقوب العقود حل الله البيت تجارتن انتراز نمیگیره، به خاطر اینکه مقصد شارع رشد خرد انسان هاست و این خلاف اینو. یک مطلب اگر آقایون بحثی دارن بفرمایید. من
اضافه‌اش الان گفتم شاید شما باشه، ولی
بله. بله با این اینم ربط به مقاصد نداره، با اینکه خدای متعال دنبال عرض کنم که چی هست. ببینید اون بل لوفر زد تعارف و امر سفهیین بین ارازل ناس، میفرمان بر فرض اینکه یک امر سفیهانه بین ارازل مردم عرض کنم که متعارف شده باشد، لا یمکن و کشف و رز شارع ان لولم یسل الینا الرد، ما کشف رضایت شارع نمیتونیم بکنیم. بازم ایشون مسئله انصراف رو نمیگه، میگه برفرض این که عفوب العقود بگیره عقد صفحی رو، برفرض این که بگیره، ما به اصطلاح کشف رضایت شارع رو ما نمیتونیم بکنیم لغایت بعد رضا به ما و صفحیون تنبو انه اتباع و العقول السلیمه و تتنفر و انه العقلا معکونهی مربلو. وقتی که عرض کنم که خدای متعال به اصطلاح مربی عقول هست، خب ما کشف امضا این عبارت معناشونه، ما کشف امضای شارع رو نمیتونیم بکنیم
چون که بعید رضایت شارع لغایت
بعد
رضا هم همین بعید هم شارع هم چیزی رو داده باشه
بله لغایت بعد رضا به ما هو صفحیون لغایت بعد رضا، این رضا متعلق به چیه؟ رضا به ما متعلق به رضا به خاطر اینکه بعید از شارع راضی باشد به آنچه صفحی است و جوری صفحی است که طبیعتها و عقول سلیمه از او از کنم که نفرت داره. مثلا
الان دلیل عقل مثلا بعید رضا شاید
چه دلیل ما؟ نه این از کنم خدمتون در اینجا ایشون مسئله کشف رضا رو من بر فرض این که عقلا این کار رو انجام بدن، یعنی به اصطلاح متعارف هم شد، بر فرض این که این امر صفحی متعارف شد، اولا عقلا متعارف نیست، این در عقلا متعارف هم شد بین ارازل ناس، اگر بین ارازل و قباش متعارف شد این معامله صفحی، اینجا ما کشف رضای شارع رو نمیتونیم بکنیم. چرا کشف رضای شارع رو نمیتونیم بکنیم؟ چون نمیخوام بگیم که به اصطلاح این قیل قیل از این هست که بگیم انصراف بر اساس مقاصد شریعت هست، این کشف امضا ما میخوایم امضا اشاره توی عبارت این هست، من این که فرمایشات حضرت امام رو تایید بکنم یا نه من الان دست عدد اون نیستم، فرمایش مرحوم امام اینه وقتی که در بین ارازل ناس این معامله صفحی متعارف شد، خب اینجا با توجه به اینکه ادله امضا معاملات امضایی هست ما کشف رضای شارع رو نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شارع مقدس اهمیت میده به عقل و به کارهای عاقلانه. اون چه ربطی داره به اینکه ایشون انصراف عفوب العقود را از معاملات صفحی به خاطر مقصد شریعت باشن، این با از باب کشف رضاست. بله من اگر بخواییم از سکوت کسی کشف رضا بکنیم باید شرایط همه شرایط رو ببینیم باید کشف رضا میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم. غیر از اونی که بگیم مقصد شریعت باعث انصراف است، اونجایی که ایشون فرموده که معامله صفحی این آیات این عمومات غیر شاملت لها اما لعدم سرق تلکل عناوین ام و یا به خاطر این که عرض کنم که اینها ادله امضایی هستن بر فرض این که بیع و تجارت بهش گفته بشه و عفو العقود داره با مردم صحبت میکنه، با عقلا صحبت میکنه. من یه مرتبه شاید عرض کردم خدمت مرحوم آقای آیت الله تبریزی رحمت الله علیه آموزه جواد عرض کردم این باید داره کم کم چی میشه شایع میشه مثلا اینکه معاملات به ازمانی چهار نفر میان مشهد یه خونه ای میخرن سه ماه کلش مال زید سه ماه کلش مال هم سه ماه کلش مال کی سه ماه چهاران مشاع نیست ولی هر سه ماه ملک تلق غیر مشاع یک نفر ایشون میگن اگه بشه اشکال نداره ولی هنوز نشده به اون حد اوفو بالعقود اهل الله به بیع عقلایی ما عند العقلا عقلا بیع صفحی نمی کنن بر فرض بیع بهش گفته بشه آیه نمی گیردش این غیر از این که بگیم که اون مسئله کشف رضای شارع از عمل صفیحانه اون فرمایش زید رو به خاطر اون فرمودن
احتماله که شما فهمید که یا مفهومی که بعیده بعید شاره به همچین چیزی رو بده این بعیده رو منشه احتمالش چیه؟ یه غیر از این که ما یه شناختی داریم به شاره که یه چیزه براش اهمیت بیشتری داره یعنی این شناخته باعث نمیشه شما این احتمال بود بدید شناختون از
مقاصد شرعی نیست. این دو تا موضوعه. این حالا که چیز شده دو موضوع باز بشه خوبه. یه موقع ما میخواییم یک عرض کنم که کاری عقلا دارن میخواییم به تمسک عمومات نمیخواد بکنیم میخواییم کشف رضای شارع رو اینجا ممکنه بگیم اینی که مردم انجام میدادن با توجه به این خصوصیات شارع کاشف از رضا نمیتونه باشه این عبارت لایعبد اینجا اینه که میفرمان که آقای جلالی فرمودن این اینه میخواییم کشف رضایت بکنیم رضای شارع میگیم با شارعی که حرف کنم که خالق عقل نمیدونم رئیس العقلات شارعی که اینقدر به کارهای عاقلانه اهمیت بده مربی عقول هست آیا میشه راضی باشد به این میخواییم با امضای شارع را از سکوتش بفهمیم یه موقع اینجوره کشف رضای شارع بکنیم اما یه موقع عموماته عمومات عرض کنم که عمومات و عقول و تجارتن انتراز آیا شامل این بیعی که بیع برش گفته میشه پس بیع برش صادقه ولی بیع صفیحانه است بگیم که این عمومات این اطلاعات اینجا رو میگیره یا نمیگیره خب اینجا امام فرمودن چی ببینید بحث بندن با استدلال ایشون هست از کردم من الان به فرمایش از امام کاری ندارم استدلال امام این است که چون عقلایی نیست پس اهل الله البیع نمیگه حرف امام بینه تصریح امام چون عقلایی نیست نمیگه امام نمیگن چون که خدای متعال میخواد رشد عقول و عقلایی
اگر عقلایی شد به خاطر عمل عرازه
اگر اوغلا شد میگیره بعد
ولی ظاهرن ایشون باز همچنان تاکید داره که نه منصرف باز منصرف هست
ببینید اینجا در این زی
بعیده که شاعر
نه
رو این اوغلایی هم شده حالی اوغلایی شده این رواج پیدا کرده حالا که رواج پیدا کرده ولی شاعر بعیده که همین چیزی رو قبول
اونو از باب دلیلش اینه دلیلش لا یمکنو کشف و رضا شارع ان لولم یسل الی نرد عبارت اینه بعد لأن المفروض انها لیست فلا تکون متعارفتا ولم تکن کذالک به مرعا و منزل من الشارع حتی یستکشف الامضاء من عدم الرد بل لو فرز تعارف و امر صفحی بین اراذل الناس لا یمکنو تعارف و امر صفحی این تعارف متعارف شدن، یعنی اراذل مردم این کارو میکنن، اما نه اینکه اغلاء غیر اراذلی این کارو میکنن متعارف شده باشد اند اونها. اگر اند اونها متعارف بشه بعد اگر اند اونها متعارف بشه میگیم که اولغود میگیره و ایشون اونجا رو نمیگه. لو تعارف امرون صفعیون بین اراذل الناس، یعنی متعارف شدن کجاست؟ بله اغلایی نمیشه، متعارف شدن بین اراذل الناس. خب حالا اگر آقایون راجع به این مطلب بحثی ندارن از این رد بشیم. یک مطلبی در صفحه 388 اون به اصطلاح پاراگراف اول دو یک به دو نمونه اشاره می نماییم. البته اینو اراحت بکنید که من اون جلسه تکرار نکنم که این که ما بیاییم اگرم یک جایی ائمه علیه مصطلات و سلام از فرد بفرمایید به قول ایشون از اغراض مقاصد شریعت استفاده کردن ما بتونیم استفاده بکنیم، اصلا امام علیه السلام اون احاطه بر واقعیات و بر لوح محفوظ دارن، چون ما نیستن که بخوان استنباط بکنن و برن سراغ ادله، سراغ نمیدونم مقاصد شریعت، سراغ آیات و روایات و اینا. اونا اشراف بر واقعیات دارن. حالا ایشون اینجور فرمودن سیره امامان معصوم نیز دلیل وسیق و محکم این شیوه است. در این باره به دو نمونه اشاره می نماییم. یک، از روایت‌های منقول از امامان معصوم علیه السلام استفاده می‌شود که در عصر حضور ایشان تلاش‌هایی برای حلال شمردن برخی مسکرات یا همه مسکرات در برخی حالات می‌شده است تا میگساری خلفا و والیان جور توجیه شرعی یابد. از این رو به انگیزه خنسا کردن این تلاش‌ها روایت‌هایی از ائمه علیه السلام رسیده است. از این قبیل میتوان روایاتی را نام برد که ائمه علیهم السلام، اینو عنایت کنید، با توجه به مقاصد با توجه به یکی از مقاصد شریعت یعنی حفظ عقل و کرامت انسانی مدلول آیه خم را توسعه داده و به حرمت مطلق مسکرات نظر دادن. عرض من اینه، من فقط توی این کلمه ایشون میگن که امام علیه السلام در روایت وقتی توسعه داده به خاطر حفظ کرامت انسانیه. من میگم از کجا این روایت استفاده میکنه؟ حالا روایت کدومه؟ روایت خودشون آدرس دادن در پایین صفحه به این روایت، ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. خدای متعال عرض کنم که خمر را به خاطر اسم خمر حرام نفرموده، به خاطر عاقبتش فرموده. هرچی عاقبتش عاقبت خمر باشه او خمر. ایشون میگن امام از مقاصد شریعت استفاده، مقصد شریعت کرامت انسانیست. خب این کجا این مقصد شریعت؟ این نهایتش ما اگر خیلی بگیم این میشه مثل منصوص العله. امام علیه السلام تصریح به علت فرمودن، برفرض این علت باشد من رو کاری ندارم، برفرض این علت باشد میفرمان خدای متعال خمر رو به خاطر اسمش حرام نفرموده بلکه به خاطر عاقبتش. عاقبتش هم چیه؟ اسکاره. آیا عاقبتش هم اسکاره؟ پس بنابراین این نهایت میشه قیاس منصوص العله. ما که اینا رو قبول داریم، این از باب مقاصد نشد. وانگهی عرض کنم که این از کجا شما میگید مقصد حرمت خم حفظ کرامت انسانیه؟ شاید چیزهای دیگه باشه، یه سری چیزا که ما ندانیم، یا مثلا فرض کسی مس میشه دیگه نه به جان و مال خودش اهمیت بده، نه به جان و مال و ناموس مردم اهمیت میده. شاید به خاطر این بوده، اما بیاییم این به خاطر حفظ کرامت انسانی و وقت اگر اینو اینجا بماستونیم، بیاییم کرامت انسانی رو توسعه میدیم به خیلی از جاهای دیگه. از کجا این روایت استفاده میشه؟
شما
فرمودید
که
این فرمایش مثل این فرمایش این مونه که بگیم گریه های آقا امیرالمومنین علیه السلام در دل شب، این گریه ها به خاطر تعلیم به ما بوده. خب این که نمیشه که امیرالمومنین عیاذ بالله علیه السلام فیلم که بازی نمی کردن. خب اون با معرفتی که به ذات مقدس خدای متعال داشتن، عظمتی که برای خدا قائل بودن، حالا توجه به اون عظمت میکردن، خودشون رو چیزی نمیدیدن، گریه میکردن. اما این دیگه گریه امیرالمومنین علیه السلام تو نخلستون ها به خاطر تعلیم ما معنا داره نداره باشه.
الان چرا به امام معصوم آیات قرآن تمسک؟
حالا عرض میکنم. ببینید، ما نگاه ما به حضرات معصومین علیه السلام نگاه این است که اشراف بر همه عوالم دارن. اما بعضی از فرقه های حتی به نهایتش اینه که نهایتش اینه به عنوان یه راوی قبول بکنن، به عنوان راوی قبول بکنن. امام علیه السلام فقط همش با زراره و با شیعیان خالصی که اعتقاد قوی داشتن چی نداشتن که اوبرو نبودن. اهل سنت اونجا اکثریت اهل سنت بوده و شیعیان با اونا ارتباط داشتن، بخواستن با اونا صحبت بکنن و پاسخ اونها رو بدن، چه بسا به خاطر این فرمودن، نه به خاطر حالا نهایت همینه به خاطر این هم فرموده باشن، ولی مشکلی پیش نمیاد. اما حرف اینه، من عرض من اینه، اون مطالب اینه، عرض من اونهای بحث جداییست، اضافه است. عرض مخصوص این عبارت اینه که کجای این روایت استفاده میشه؟ امام از مقاصد و شریعه استفاده کرد، چه و اون مقصد شریعت هم اینه، خرد، رشد خرد انسان ها، کرامت انسانی. این هم از خودم نمیگم، من این روایت خودم پیدا نکردم که دلیل بر حرف ایشون بگیرم. خود ایشون در کتابشون که این هم چاپ شده عرض کنم که این روایت رو آوردن و به این استدلال کردن.
اون هدیه عقلش هم بود حالا
جراغه هم سلامتش چیه؟ عقل زباد هم مقابلش میشه، این میشه علت محسوسه، مقاصد شریعت نمیشه. و اما مطلب دیگه ایشون، این راجع به خمر فرمودن، یه مطلبی رو در صفحه 394 از مرحوم ایروانی نقل کنم. مرحوم و اون اینه، حالا عبارت خودشون رو بخونم. بررسی آثار نوع فقیهان گذشته جستجوگر را به این باور میرساند که این گروه نص اول را، یعنی مبینه، یعنی اعدلوا هو اقرب للتقوى و تعاونوا على البر و التقوى و المؤمنون عند شروطهم، اینا رو چی میکنن؟ میفرمان فقها المؤمنون عند شروطهم رو مبین شریعت میدونن، مبین مقاصد نمیدونن، در حالی که برخی از فقها بر این باور نیستن و نصوصی چون المؤمنون عند شروطهم را از نصوص مقاصدی دانسته. اینو عنایت کنید، عرض من کجا میخواد بخوره. برخی از فقها المؤمنون عند شروطهم را از نصوص مقاصدی دانسته و استفاده هیچ نوع حکمی را از آن صحیح نمیدانند. حالا ایشون آدرسی که دادن حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی جلد 2 صفحه 66. حالا من چون این چاپ رو نداشتم، اون چاپ های قدیمی های یک جلدی داشتم، اگر ظاهرا عبارت رو نوشته باشم. ببینید مرحوم ایروانی عین عبارتش اینه، حالا اگر ما آقای توی مثلا لپتاپ دارن میتونن بیارن، عین عبارت مرحوم ایروانی اینه: و بل یمکن ان یدعا ان خطاب المؤمنون عند شروطهم نظیر المؤمن اذا وعد وفا خطاب اخلاقی مسوق لما یقتضیه الایمان و یقود الی. تمام عبارت آیه ایروانی اینه. ما یه بار دیگه میخونم: بل یمکن ان یدعا ان خطاب المؤمنون عند شروطهم نظیر المؤمن اذا وعد وفا خطاب اخلاقی مسوق لما یقتضیه الایمان و یقود الی. ایشون میفرماید ممکنه اینجور بگه مثلا المؤمن عند شروطهم خطاب بحث فقهی نیست، بحث اخلاقی. اون چه ربطی به مقاصد داره که ایشون تصریح میکنه عبارت ایشون، که من خیلی واقعا تعجب میکنم، ای کاش تشریف داشتن اینو جواب میدادن. و نصوصی چون المؤمنون عند شروطهم را از نصوص مقاصدی دانسته و استفاده هیچ نوع حکمی را از آن صحیح نمیدانه. کجا این عبارتی که مقاصدیه؟ نه نه، این مثل مؤمن اذا وعد وفا است، نصف اخلاقیه. ایمان میخوان بگن ایمان اقتضا میکنه که مؤمن وفا بکنه به وعدش، به مقتضای وعدش عمل بکنه. خب اینو من نمیفهمم از کجاش مقاصدی فهمیده میشه. باز عرض کنم که اینجا اون بحث نیست. الان اینجا ایشون دارن فقط نمونه‌های میارن که بعضی فقها هم مقاصدی عمل کردن.
مقاصدی باشه ایشون
ولی مطلب اینجا این نیست. مطلب اینجا اینه که میخوان اصل کبرای خودشون رو بماسونن، که بعضی فقها مقاصدی عمل کردن بعضی از جام، مثل مرحوم آینی. بندم دارم خط به خط جلو میریم، مواردی که ایشون نسبت به فقها دادن که مقاصدی هستن اونا بررسی میکنیم، ببینیم که مقاصدی بودن ازش استفاده میشود یا استفاده نمیشه. در صفحه 368 ایشون یه مطلبی رو به محقق اردبیلی نسبت دادن. من عبارت ایشون رو میخونم اول، بعد اون وقت محقق اردبیلی: اهتمام شارع به حفظ مال مردم و عدم تضییع آن را، پاراگراف آخر 368، محقق اردبیلی: اهتمام شارع به حفظ مال مردم و عدم تضییع آن را سند فتوای خیش در اکتفاء به آب قلیل در تطهیر و عدم لزوم فشار کالاهای نجسی می داند که نظیر کاغذ و برخی میوه ها با فشار دادن در هنگام تطهیر از بین می آرد. ایشان اعتبار برخی شروط را در استماع ببینید. ایشون می فرماید که عبارتشون هم عبارت خود محقق اردبیلی هم اینجور می آرد: ثم انه علی تقدیر عدم وجوب الاصل یلزم طهارت و کل در محض بحث این که آیا چیزی که نجس شد فشار دادن لازم داره یا نداره با آب قلیل و اینها، ایشون فرمودن در بعضی مثل کاغذ یا چیزهای دیگه که وقتی فشارش بدن خراب میشه از بین میره، اونجا فشار لازم نیست. یبعد اعتبار الشارع فی الاستعمال امورا دقیقه ذکره بعض الاصحاب به حیث یسیر و فی غایت الاشکال و یکوت و مقصوده. اون وقت اینجا بنده اینجور نوشتم، این که ما بگیم محقق اردبیلی اهتمام شارع به حفظ مال مردم و عدم تضییع آن را سند فتوای هیچ قرار داده، این که استدلال به مقاصد نیست، این که حفظ مال مردم واجب است، یعنی طرفش اتلافش حرام، این که مال رو مثلا نباید تضییع کرد، اینا جزء مقاصد شریعت است یا جزء احکامه؟ مگر ما در ادله نداریم از آیات و روایات و اجماعات و ضرورت و تسالم و این چیزایی که دلیلایی که دلیل هست آیه می نمیگن انسان مال مردم نمیتونه اطلاق بکنه، مال مردم رو. و شما اینجا بیایید بگید که محقق، حالا آیا این فرمایش محقق اردبیلی درسته یا نه، من کار ندارم، فقط من استفاده ایشون میخوام بیام، از کجای این عبارت استفاده میشود که ایشون داره به مقاصد شریعت استفاده میکنه، داره از اهتمام شارع به حفظ مال مردم، این که جزء مقاصد نیست، این جزء احکامه. عدم تضییع مال مردم، عدم تضییع ما جایز نیست، من مال مردم رو تضییع کنم، این جزء مقاصد یا جزء احکامه؟ خیلی روشنه که جزء احکامه. و چطور ما اینو بیاریم و بگیم اینا جزء مقاصد شریعت به حساب میاد؟ این مورد دیگه
بحث
اعدلوش هم نمیدونه مقاصده، بله حالا اونم نوشتم، حالا اونم اگه حالشو دارید عرض بکنم. در اعدلو و اقرب التقوا از کنم که و اون رو ایشون میفرمان که اونم مقاصدیست. از قبیل ایشون میفرمان که به نصوص مبین آن از قبیل اعدلو و اقرب التقوا و تعاونوا علی البر و التقوا و المؤمنون عند شروطهم، نصوص مبین مقاصد است. اما المؤمنون عند شروطهم کجاش نصوص مؤید مقاصده؟ یا حکم فقهی رو بیان می‌فرماید، بنابراین اونایی که حکم فقهی استفاده می‌کنن، یا نهایتش مثل مرحوم ایروانی عرض کنم که حکم اخلاقی. اما این که از باب مقاصد و شریعه باشه که این هیچ قرینه ای در اینجا وجود نداره. اما اون اعدلو و اقرب التقوا در اونجا بله حالا من آیش رو ننوشتم، این در سوره مبارکه مائده از کنم که تعاونوا علی البر و التقوا، حالا من از حفظ نیستم در خدمت قرآن شریف هستیم، چند حکم فقهی رو بیان میکنه اول، در ادامه میفرماد تعاونوا علی البر و التقوا. آیا این خودش لااقل احتمال این رو در ذهن ایجاد نمیکنه که اینم مقاصدی نباشه؟
ویرا بدل شهر و بدل هدیه بدل قلائد را آمین البیت الحرام احتمال فضل ملت احمد المان به ازا حلل کنم پس باب رو خدا یه جمعه میکنم شنخان میکنم میکنم ساکن کنم مسجد الحرام من تعتیم و تعاوه معدل
درم همه این چند تا حکم بیان شده، چند تا حکم فقهی بیان شده، بعد مسئله تعاون و عرب داره و تا و چطور ما بگیم این مقاصدی، به چه دلیل بگیم مقاصدی است، چه اشکالی داره تعاون بر بر و تقوا یه حکم به عنوان یه حکم فقهی باشه، مخصوصا
تو دست نظر است داری خدا مقصدی رو یادا مثلا نداره،
مقصد دارد
نه مقصدی که عدالت بشه،
اما مقصدی به نام عدالت دارن، اما بحث این حالا این بحث دیگری است، اینو اگه خواستید باید در ذیل اون آیه شریفی که ایشون تکرارم کرده که و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه حق ایشون هم ادا شده باشه، ایشون مکرر به این در جای مختلف ذکر کردن این آیه شریفه رو، اون یه بحث دیگه ای داره، اصلا معنای آیه والله در چون تفسیر قرآن انسان باید با احتیاط بگه والله العالم، به احتمال قوی معنای آیه شدید به اینه و انزل نام احمل کتاب و المیزان فقط ارسل نارسولان ها بالبینات و انزل نام احمل کتاب و المیزان یقوم الناسو بالغز، یعنی می فرماید من این کتاب را به هدف این عرض کنم که به هدف این که اقامه قسط بشه، قیام به قسط بشود، قسط برپا بشه، من این را چی کردم، غایت یکی از غایات اونه، حالا مثلا بلا تشبیه این فرض کنید که این چراغ قرمز رو گذاشتن برای ورود ممنوع، برای ورود ممنوع هدف اینه که هدف اینه که تصادف نشه، اما مثلا ما میتونیم اینجا رو بیاییم تقیید بکنیم، بیاییم بگیم که چون هدف اینه پس بنابراین من الان اینجا یقین دارم تصادف نمیشه پس ورود وارد میشم، چرا قرمزم یه نیا، هدف هم عدم تصادف، هدف هم عدم اختلال زندگی مردم، هدف هم عدم ترافیکه، حالا من میگم الان یقینه در الان نمیشه اینجوری، یقینه در الان این میشه بره میتونم وارد بشم، یا اینکه میفرماید من این کتاب را مثلا قرآن را نازل کردم به خاطر اینکه اون هدف تحقق پیدا بکند، اما این معناش این نیست که پس این قیام به قسط بتواند موسع باشد یا مزید، یعنی من این را قیام با این میخوام به قسط برسید، نه با اونی که خودتون میخواد تفسیر بکنید، با این میخوام به قسط برسید،
تشخیص داده که این حکمی خلاف مقصد قطعی شارع که عدالت باشه، حالا از این در نیاد اینا همه حکم باشه، ما از آیاتی که نفی ضرور
کنم
که اینا در نمیدونی خودم
نه هیچ کدوم در نمیاد، نتیجه میدونید چی میشه، نتیجهش این میشه، سب کنید میدونید اگه این حرف رو بزنید میدونید نتیجه چی میشه، حالا من اینو
حالا عرض میکنم
نه قبول ندارم،
نه
مقصدی به نام عدالت دارد، خدا عادل
هست،
اما بذارید جواب عرض میکنم، اما نه عدالت به نظر من، نه عدالت به نظر شما، عدالت به نظر خودش قطعیه، به نظر من قطعیه، و الا این مگر یکی از آیونی که فوت شدن، یکی از معروف بود که این فتوا رو دادن که عرض کنم که و ما ربک بظلام للعبید، بنابراین حالا نمیدونم در اگر دیه زن نصف مرد باشه یا ارث زن نصف مرد باشه، چرا غلطه؟ و ما را ایشون آدم باسواد فاضل درس خونده میگه این ظلمه. اگه بنامشه ظلم رو باید خودش تشخیص بده، اون تشخیص میده. اگه دست ما باشه میگیم آقا ظلمه، میگید که یه انگشت زن رو برید 10 تا شتر بده، 2 تا انگشت زن رو برید 20 تا شتر باید بده، 3 تا انگشت زن رو برید 30 تا شتر باید بده، 4 تا انگشت زن رو قطع کرد باید 20 تا بده. این ظلم نیست؟ اگه بنا باشه به نظر من شما باشه
این چه
فرمانشیست؟ این خیلی عجیبه. این بحث ارث و تفضل شاره شاخه نریم این من
جواب دادم. من مثل ارث اونها باید جواب میدم یه اونجا خلاف عدالت نیست.
چرا نیست؟
چون شخص نمیتونه بگه که من حقا تو حتما من ارسان مساحی رو دیگری ندارم.
این خیلی حرف عجیبی است. هر جا منتون هستیم جواب بدیم
این حقی نداره
شخص طرفکار نیست، انگوششو بریده تو زندگی با مشکل برخورد میکنه، طرفکار نیست از ظالم. خیلی عجیبه. حالا ما داریم الان بحثمون اینه، من الان اون بحث اون مثال تفنن خارج از بحث بود، این بحث ما الان اینه. در ارث هم همینطوره، در ارث هم اصلا اگه بخوایم پای حرف رو تو کار بکشیم خیلی مشکلات داریم، همه چیز زیر رو میشه. کدوم عدالتی؟ بله
ارث
پای سریع داره. ایشون میگن
مواردی که ایشون
تمسک کنه مواردی که مخالفه. نه ایشون میگه بابا نصوص را ما نصوص غیر معتبر رو که نمیگه، اونا نیاز به عمل بهش نمی کنیم ما اصلا. ایشون میگه نصوص معتبر رو ما کنار میزنیم، تخصیص میزنیم، تقیید میکنیم. ایشون یه حرفا رو میزنه.
شما نصوصی که معتبره ولی خلاف
اون بس اون خلاف کتاب
آیات قرآن
میگه،
خلاف آیات قرآن.
شما که ببینید اینو خیلی آروم آروم بریم جلو، زیاد مخلوط نشه. عرض کنم که ما نصوص خلاف برهان عقلی رو، اون برهان است، این که این حاضر عمل ظلم و املاک برهان نیست.
مقصد
یه کمی عنایت کنید به از من عنایت کنید به از من عنایت کنید ما اگر روایتی حتی آیه خلاف برهان عقلی باشه اون آیه رو عکس نمی کنید. اگر برهان داریم به اینکه الله تعالی لیس به جسمه، درست؟ اگر ما آیه ای داشتیم که ظاهرش جسمیت بود اون آیه رو میزنیم کنار. چرا؟ چون برهان عقلی رو اگر بهش عمل نکنیم اصل دین میره هوا. ما خدا رو با برهان عقلی سادی بحث مقاصد و نمیدونم کشف حکم شرع از عقل، این بحث اون براهین نیست. بحث ما اختلاف ما سر اینه با ایشون. گوش نمیدید بازم عنایت به حضر من بکنید. مقصد قطعی من دارم میگم و این مقصد قطعی برهان نیست. برهان یعنی چی؟ یعنی برهان یعنی چیزی که موجب به استحاله اجتماع نقیزه این بشه.
مقنن
بیان
خلاف مقصد
قطعی
خودش
حکم رو در بشه. مقنن به نظر خودش باید باشه، نه به نظر من. مگر هرچی من قطعی میدانم خدا قطعی می
اونجا
مثلا اساس ذهنی قطعی نیست. من قطع شما تقام اینه که دقت
بکنید. من قطعی
از اشکال بکنید.
من
قطعی میدونم. سقراش آقا جون، سقراش همین رو خواست بگم. سقراش کبراش بله سقراش این که این حکم عمومش اطلاقش ظلم است این رو من میفهمم، خدا بر اساس فهم من نمیگم اونی که من ظلم میدونم خدا انجام نمیده، خدا اونی که خودش ظلم میدونه در واقع ظلم. کدوم کبرا رو؟ نه کدوم کبرا رو؟ قطعا نمی کنه، قطعا نمی کنه، قطعا نمی کنه، بلا تردید احکام الهی تابع. نه نه این لا سقرا رهایی که ایشون میگه مال جایی دیگه است. آقا قاطی میکنید و وقت بعدم نقل بشه میترسم جور دیگه نقل.
نه من میگم شما می‌فرمایید اگر واقعا چیزی مسئله باشه میشه از جانب
شرع سقراش هم پیدا بشه. نه خیر، من اینو نمیگم. کبرا رو قبول دارم که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است، قبول دارم. من چیم که قبول داشته باشم الله تعالی لیس به ظلامه لیس به ظالمه، حالا مجبوریم تو بس میاد الله خلاق ادب بود صد خدا تا قبول داریم الله تعالی لیس به ظالمه، اما اونی که من ظلم میدانم اونو خدا انجام نمیده یا اونی که خودش ظلم نمیداند. و اختلاف ما با آقای علیدو سر اینه، اختلاف ما سر اینه. من میگم که عرض کنم که فرض کنید یک پدری فوت کرده، دو تا بچه داره، یه پسر یه دختر. این پسر اون پسره وضع اقتصادیش خیلی خوبه، خیلی خوب، میلیاردره. این پدرم وضعش خوب بوده. این دختره 10-15 تا بچه داره، شوهرش هم فوت شده، نون خالی هم به بچه‌هاش نمیتونه بده. وقتی بابا فوت شد خدا فرموده سهم اون برادر میلیاردر دو برابر اینه. اگه عقلش عقل ماها باشه میگیم ظلمه، میگیم ظلمه. خدای چرا العیاذ بالله، العیاذ بالله، چرا ظلم میکنی؟ این نون شبم نداره شکم بچه که سیر کنه. یعنی چی تفضله؟ عجیب بود. چرا یعنی این که داره تفضل میکنه به اون پسره، به پسر میلیاردر تفضل میکنه، به این چیزی کمتر از اون، این ظلم نیست؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی یه برای خلاصه تثبیت حرفش انسان دیگه نباید
شما از در تشکیل داخل با سید صدر را کنید من
میتونم
بیدم که شما چرا
تحقیص میذاری؟ چرا؟ این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه، این عجیب. یعنی واقعا این تفضله. اولا کی گفته که ارث تفضله؟ کی گفته ارث تفضله؟ کی گفته؟ کی گفته تفضله؟ من هیچ فرمان، من میگم خدا قانون الهی گفته، همونی که گفته نماز بخون گفته ارث هم میبره. ای به من بگید اینجوری میگم، چی گفته تفضله؟ وان یهی مال پدر رو اینجوری تفضل بکنید قطعا ظلمه، قطعا ظلمه. این مثال خیلی محل فارغه، خیلی محل فارغه. من عرض کنم که فرض کنید که مثلا والد محترم آقای جلالی حفظه الله یه پولی به من دادن گفتن که بده به طلاب، به جوری که شامل آقازاده‌شون شده، من به آقازاده‌شون نصف ایشون میدم، با اینکه فرض کنید آقازاده‌شون خیلی نیازشون بیشتره از آقای ملک. خب این دوره این ظلم نیست؟ تفضل ظلم، ظلم نیست؟
شما ناحقی کردید.
بله 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 ظلم کردم، عرف اونو ظلم میدونه. بله ظلمه.
چرا ظلمه؟
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی یه بالا این قضاوتش با آقایون دیگه. حالا خیلی داره نزدیک از اون میشه، منم باید برم. خدا ظالم نیست و اما نه به نظر ما، مصداق با ما نیست، مصداق را باید خودش تشخیص بدهد. در آدم هم همینطوره. یعنی اگر من یه کاری کردم که به نظر شما ظلم بود، شما فرض کنید من عادل میدونید، من عرض کنم که یک کاری انجام دادم به نظر شما ظلم بود، شما میتونید منو خارج از عدالت بدونید؟
شاید که توهم ظلم نباشه.
بله بله بله، من ولی شما یقین دارید ظلمه، ولی من اونو ظلم نمیدونم. در صورتی من از عدالت خارجم که من ظلم بدانم.
شما خبر بدن که ایشون ظلم نمیدونه.
بله
شما یقینا ظلم میدونم، ولی خبر
بله احسن احسن. خب اینجا چیز نیست دیگه، بحثایی چیه؟ یعنی بینی و آیشون بینی و این الله، من اگر اینا برام روشن روشن نبود چیز نمی کردم، اینقدر دنبال نمی کردم. و حالا یک جلسه ای هم جناب آقایتون ظاهرن دیگه تعطیل میشه ماه مبارک، جناب آقای جلالی فرمودن یه جلسه هم سوالاتی از آقایون هست که انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله. البته این بحث های ایراد های حقیر اختصاص به اینجا نداره، من خدمتتون عرض کنم، حاضرم اثبات بکنم، این رو حاضرم اثبات بکنم. تمام شما این کتاب رو بسم الله هاش رو بردارید، آیات و روایات رو بردارید، اقوال فقها ها رو بردارید، کلماتی که اعازم دیگم فرمودن بردارید، مطالبی که ایشون مخصوص خودشه برای اثبات این فقه مقاصدی و اون امر مسئله عقل، اینو بردارید. من به نظرم تمامش رو بنده حاضرم ایشون تشریف بیارن دونه دونه بحث کنیم، جواب یه سال بکشه دو سال بکشه، دونه دونه بحث بکن. و اگر شما حالا که بحث عدالت الهی شد، خودمونم باید عدالت داشته باشیم، عدالت اجتماعی هم اقتضا میکنه ایشون این کارو بکنن، یعنی اینقدر استخون لازم نباشه دیگه، بالاخره ایشون یه حرفی دارن، دیگران هم با ایشون مخالفن، بنده هم یکی از کسایی هستم با حرفای ایشون مخالفم، من با ایشون قرارداد شخصی ندارم، ایشون اینقدر به من احترام میکرد، تعبیراتی راجع به من گاهی اوقات میگفت بعد تعجب میکردم، اینقدر به من لطف میکرد، ولی از وقتی این بحثا پیش اومده اینجور شده دیگه مسئله. عرض کنم خدمتتون که من اصلا شخصی نیست، قرارداد شخصی من چه منفعتی رو چیز دارم، چه منفعت مشترکی دارم بخوام. و واقعا هم و واقعا باور کنید اگر نبود شاید این حرف درست باشه، بازم پروسه نفس انسان سرکشه، اگر نبود این که احتمال وظیفه شرعی میدم، خدا من انقدر به زحمت نمیانداختم و درس رو درس رو اصلا ترتیب کردم آمدم اینجا و معتقدم به این حرفا و حاضرم در یک درسه ایشون در یک نه صد درسه هزار درسه ایشون تشریف بیارن بیشینیم دونه دونه بحث کنیم، ان شاء الله موفق باشید. باشه
چجوری سیف میشه؟ نه اینو بکنم.